الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث ما در رابطه با این مسئله بود که مراجعه کردن به پزشک و به اصطلاح که در این روایات بود تداوی، این حکمش از نظر اسلامی چه هست؟ عرض کردیم که در این مسئله مذاهب مختلف اسلامی نظریات متفاوتی دارند و اقوال متعددی را نقل کردیم. بعد عرض کردیم که به نظر ما میرسه که از نظر عقلی در مواردی که ضرر معتنابه یا احتمال هلاکت وجود داره، مسلماً واجب هست که انسان برود و دنبال بکند که درمانی و دارویی به اصطلاح برای خودش پیدا بکند. اما چیزی که هست اینه که این وجوب چون وجوب عقلی هست، ما فرض هم بکنیم که ادله نقلی شرعی برای وجوب پیدا بکنه، دیگه اون ادله جنبه ارشاد داره، یعنی حکم عقل واضح بوده و دستورات دینی ما را ارشاد به همون حکم عقل کرده. آیا حکم شرعی هم اینجا جعل شده؟ میخواییم عرض کنیم که در این مورد میخواییم بگیم اصلا ضرورتی به جعل حکم شرعی نیست. همه میدونن یکی مریض میشه میگه باید برم پیش طبیب، این دیگه مثلا شارع بیاد بگه آ من یه حکم شرعی اینجا جعل میکنم براتون، ضرورتی برای چنین چیزی نیست. خب لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، بحث ما سر اینه که اگر شما میدونید که خودکشی کار بدی است، نباید خودکشی بکنیم، بعد این آیه حالا یه حکم جدیدی را تأسیس کرد یا چیزی را که میدونستی بهت گفت، حرف سر اینه. و الا ما نمیخوایم بگیم هیچ مطلبی پیدا نمی کنیم. دیروز هم عرض کردیم وجوب حفظ نفس، بله دلیل داریم براش، اما آیا این وجوب حفظ نفس که میگیم دلیل کتاب و سنت براش هست، اگه کتاب و سنت نمی گفت عقل متوجه نمی شد؟ اثر اینه. خب وقتی عقل متوجه می شود شارع میاد میگه، میگیم چیه؟ میگیم این ارشاد است، نمیگیم این تأسیس حکم جدید است. ولی یه جاهایی هست که عقل بشر ممکنه نرسه بهش، مثلا این که نماز بخونیم، اینم 5 بار در شبانه روز واجب باشه، نماز صبح 2 رکعت باشه. حالا این اصل بندگی کردن را ممکنه عقل بهتون بگه لازم بندگی خدا بکنیم، اما به این شکل را از کجا فهمیدیم؟ عقل هر چه دقت بکنه کمتر پی میبره. میگیم این را شارع برای ما مشخص میکنه، حکم تأسیسی است، اما یه جایی حکم نه ارشادی است. شرع میاد میگه همون که عقلت میگه برو انجام بده، مثل مراجعه به طبیب. آه من مریضم، میدونم یه کسی نشسته اگه بهش مراجعه کنم جونم حفظ میشه. کدوم عاقل در عالم هست که نفهمه که باید به این مراجعه کنه؟ آه؟ وقتی این را گفتیم که وجوب دفع ضرر محتمل این که همه میفهمن، حالا میگیم یه آیه هم داره میگه این کار را بکن، یه روایت هم داره میگه این کار را بکن. این آیه و روایت تأسیس چیز جدیدی نیست، ارشاد به همون حکم عقل است. اصل بحث ما سر این الان به عرض میرسید که این ارشاد است. حالا آیا در مواردی که خوب گوش بدید اینا را که عرض میکنم، مرور بعض از مباحثیه که در اصول باید درستش کرده باشیم، در مواردی که عقل میداند ضرورت را، وجوب را، حرمت را، حکم را میدونه، ما اگر باشیم و شرع، آیا شرع میتواند حکم جدیدی تأسیس کنه، حکم شرعی یعنی به ما ابلاغ کنه، در حالی که حکم عقلی داریم؟ ما داریم عرض میکنیم که بعضی از آقایون فرمودن در مواردی که عقل حکم داره اصلا حکم شرعی قابل جعل نیست، چون لغو میشه. ولی دقت که میکنیم مسئله به این شکل نیست، بلکه به نظر یه عده از آقایون علما که به نظر میرسه حرف تحقیق هم همین هست، نه شارع در جایی که عقل حکم داره گاهی میتواند بگه که همین که عقلت میفهمد برو عمل کن، گاهی میتواند به خاطر اهمیت ویژه قضیه حکم جعل کنه، میگه عقلت میدونه اما ما هم حکم جعل کردیم. این تکلیف شرعی میشه برای فرد. بعضی ها این را انکار البته کردن، گفتن نه دیگه دوتا حکم جعل نمی شود. ما داریم عرض میکنیم نه، حکم عقل با وجود این که وجود دارد و معلوم هست و همه هم متوجه میشن، شرع میتواند چه بکنه؟ این را به شما، برای شما حکم شرعی جعل بکنه. حالا تفاوتی هم بین این دو مورد هست که یه موردی حکم عقلی است و ما میفهمیم از ادله شرعی هم که یه نحوه ارشاد داره، فقط ما را میکنه، یه عقلت که متوجه، برو طبق همون که عقلت میفهمه عمل کن. تا اینکه یه جایی میگه ولو اینکه عقلت میفهمید من حکم جعل کردم. تفاوتی بین این دو مورد هست؟ تفاوت را آقایون فرمودن به این هست و حرف به اصطلاح به نظر ما حسابی هم هست که اگر صرفا حکم عقلی باشه وجوب هست، اما از باب لطف و تفضل الهی با صرف حکم عقل عذاب نیست. اما اگر آمد و گفت ولو ای که عقلت میفهمید من حکم شرعی هم جعل کردم برات، گفتم این واجب است، یعنی وجوب انشائی انشاء کردم، ارشادت فقط نکردم برای حکم عقل، اگر اینجور شد به شما که عرض کنم علاوه بر این که به اصطلاح خلاف کرده و فضلی و ثوابی گیرش نمیاد، مخالفت با حکم شرعی عقاب هم داره، عذاب هم داره. این آیه شریفه را در سوره مبارکه بنی اسرائیل بررسی بفرمایید که میفرماید که و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، یعنی عذاب اگه بخواد بیاد باید پیغمبر به رسالت عمل کرده باشه و گفته باشه آقا این حکم شرع است. ها اگر شما این آیه را دقت بفرمایید، یکی از معانی که احتمال قوی داره آیه به همین معنا باشه اینه که تا وقتی حکم شرعی جعل نشده شما عذاب نخواهید داشت، ولو این که اگر انجام بدهید فضل نصیبتون میشه، یعنی جهت مثبتش با هم دلالت عقل اثبات میکنی، اما جهت عذابش را میگیم تا شرع بیان شرعی نرسونده باشه و حکم شرعی جعل نشده باشه نه عذاب نمیشه. این تفضل الهی هست، یعنی ولو اینکه عقل حجته اما در باب عذاب ممکنه بخوایم بگیم خدای متعال تفضلن عذاب را چی؟ برداشته، گفته تا وقتی به اصطلاح چارمیخش نکرده باشم که هم عقلت بگه هم من شرعن حکم را جعل بکنم چیه؟ عذاب نمی کنن. خدا رحمش زیاد هست، از این باب داریم میگیم. بنابراین تفاوت هست بین این که بگیم حکم عقلیست، وجوب عقلیست و اگرم ادله‌ای داریم ارشاد است، تا این که برگردیم بگیم چی؟ صرف دلیل شرعی و وجوب شرعی است. وجوب شرعی را در مراجعه به پزشک دلیل براش به اون معنا نمیتونیم پیدا بکنیم. به عرض میرسید بله، حالا اینا مواردیه که میتونید پیدا بکنید. حالا ما برای این که ادله‌ای که در مقام ممکن ازش بعضیا بگن میخوایم وجوب استفاده بکنیم بررسی کرده باشیم، یک چند تا حدیث میخونیم. اول یه سری احادیث را از کتاب دعائم الاسلام خدمت شما تقدیم میکنم. کتاب دعائم الاسلام که نوشته قاضی نعمان مصری هست، این به شما که عرض کنم کتاب که نویسنده یک دانشمندی است اهل آفریقا، ظاهرا مغرب گفتن مغرب الان هم یک کشوری هست و در آفریقا ایشون زندگی میکرده، در دولت فاطمیون در مصر آمده و قاضی شده در حکومت فاطمیون. این کتاب هم تألیف او هست. جناب این قاضی نعمان که به اصطلاح یک کنیه ای هم داره به نام ابو حنیفه، حالا مشترک می شده با ابو حنیفه مذهب حنفی، بعضی ها هم بهش گفتن ابو حنیفه شیعه و عرض می رسید. حالا این به چه معنا باشه، در شخصیت ایشون که آیا شیعه امامی 12 امامی هست یا نه شیعه اسماعیلی هست و 6 امامی، یک به اصطلاح بحثی هست. بعضی از آقایون گفتن نه ایشون مستبصر شده، اثناعشری 12 امامی هم شده بعد از آنی که به مذهب مالکی اهل سنت بوده. بعضی ها هم خلاف این را گفتن و گفتن ایشون نه در دربار فاطمیون مصر خدمت میکرده و به مذهب همونها هم 6 امامی بود. اسماعیلیه ایشون را قبول دارن محکم به عنوان عالم اسماعیلی مذهب. در بین علمای ما هم مرحوم علامه مجلسی از ایشون نقل کرده و به نوعی شاید تشیع و امامی بودنش را خواسته به نوعی تأیید کنه و همینطور مرحوم حاجی نوری در مستدرک سعی کرده این قضیه را بگه، ولی بالاخره در مورد شخصیت خود نویسنده ما یک شکی داریم به حسب اینکه مشهور هست به اسماعیلی مذهب بودن. این کتاب هم ظاهراً تا امام صادق بیشتر حدیث نقل نکرده و از ائمه بعد روایتی اینطوری که فرمودن، حالا من فحث از خودم نیست اما بزرگوارانی که فحث کردن گفتن نه این نقل نکرده از خب این خودش هم یک قرینه ای هست. یه جاهایی هم احکامی ایشون نقل کرده و تأیید کرده که مسلماً خلاف مذهب شیعه امامی اثناعشری هست از نظر حکم فقهی. خب اینا خودش یه قرائنی هست برای که آدم اطمینانی از این جهت به امامی بودن نمی کن. شما خواهید گفت که روایت که لازم نیست راویش امامی باشه، موثق باشد روایت کافیه، حدیث موثق ما میگیم. یعنی این فرد که خودش کتاب را می نویسه و رواتی که در سلسله سند هست موثقین باشن، بیش از این که نمی خواهی. خیلی خوب، از این جهت چطوره؟ جناب قاضی نعمان از مشتهرین هست اما توثیق به معنای این که بگیم یه نفر حتی یا دو نفر از بزرگان علمای مشهور ما توثیقش کرده باشن، این هم نداریم. یعنی شما باید با قرائن و اجتهادات وثاقتش را بیارید بیرون اگه بخواید بگید موثق بوده. بنابراین خودش هم باز یه جای تردید درست میکنه. بعد میایم سراغ کتاب، میبینیم که ایشون در اول کتابش گفته من سند خودم را تا میرسد به معصوم حذف کردم. به عرض میرسید بنابراین روایات مرسله هست، ها؟ روایاتش مرسله هست. ما در باب روایات مرسله یه بحثی در مورد کتاب تحف العقول کردیم که آقا اگر شما وثوق پیدا میکنه نفست به اینکه این عالم بی خودی از کسی نقل نمی کرده، خودش این نحوه توثیق نسبت به رجال سند هست و در یه مواردی که ما دستمون از دلیل دیگر کوتاه بود اون روایات را بهش عمل می کردیم. اما اینجا ایشون خودش هم گفتیم توثیقش ما خیلی به صورت ویژه نداریم، بنابراین یک تأملی در مورد روایات کتاب دعائم هست به این معنا که ما اگر باشیم و صرف روایت دعائم روایت دیگری نداشته باشیم، دلیل دیگری نداشته باشیم، طبق این فتوا دادن کار مشکلی هست و عرض می رسید. و یه توقفی یا مثلا احتیاطی از این جور چیزها باید بکنه فقیه. اما امروز که دارم این احادیث را میخونم برای اینه که شما فضایی که در این روایات ترسیم شده در مورد هر کدام از این اقداماتی که مراجعه به پزشک هست، نظیر این در روایاتی که تو وسائله نیست. من میخوام یک حسی ایجاد بشه برای ما که نگاه کنید در زمان معصومین چجوری بوده قضایا، حواشی مسئله، نه خود حکم. آدم حدس میزنه که نگاه اینجور بوده، انگار هوای حال و هوا و فضایی که درش این روایت صادر شده، چیزایی که نقل کرده به ما این کمک را میدهد. حالا در کتاب دعائم الاسلام جلد 2 صفحه 135 حدیث اول و دوم را بخونیم. می‌فرماید که روینا الرسول الله صلی الله علیه و علی الائمه من ذریته آثارا فی التعالج و التداوی و ما یحل من ذالک و ما یحرم، در فصلی که نوشته فصل ذکر طب. اینجا در مورد طب میخواییم بگیم صحبت کنیم. اون چه که اینجا مطرح کرده اینه که از پیامبر گرامی و ائمه معصومین علیهم الصلاه و السلام و صلی الله علیه و آله و سلم ما یک آثاری داریم که در رابطه با تعالج هست. ببینید تعالج یعنی باز مراجعه برای علاج، کاری که پزشک انجام میده معالجه هست، اون میشه معالج، ما میشیم متعالج. بحث تعالج را مطرح کرده، مسئله همونیه که ما درگیرشیم، که گفتیم ما مراجعه به پزشک چه حکمی داره. تداوی نه مداوا، مداوا کار او هست، ها، دوا دادن، اما تداوی مراجعه ما به چیه؟ پزشکه. اینا آثاری داریم، روایاتی داریم، چه کارایش حلاله چه کارایش چیه حرامه. بعد ایشون یه نکته‌ای گفته که حالا من عرض میکنم خدمتون، اینا چون بحث طب اسلامی این روزا گفتگو در موردش میشه بد نیست شنیدن اینها. و فی ما جاء عنهم علیهم الصلاة والسلام لمن تلقاه بالقبول و اخذه بالتصدیق برکه. میگه که روایاتی که از اهل بیت رسیده، اگر کسی تلقی به قبول بکنه و ایمان بهش بیاره، تصدیق بکنه اون را، برکت و شفا درش هست انشاءالله. لا لمن لم یصدق، اما اگر کسی بیاد بگه که آقا من تصدیق نمی کنم، به عرض می رسید، می خوام تجربه کنم، معلوم نیست جواب بگیره. این حرف قاضی نعمان ها. بعد روایتی هم به همین مضمون نقل کرده، یه روایتی هم به همین مضمون نقل کرد. حالا این جای بحث داره که ببینید، بعض از روایات هست که معلومه حضرت داره یک چیزی را میفرماد که در چهار چوب تجربه نیست. مثلا گفته این دعا را بنویس مثلا و بخور. خب دعا بنا نیست که شما با تجربه به معنای که تو علوم به اصطلاح طبیعی میگن تجربه بگیم به این معنا، چون یه تجربه دیگری هم میگیم، یعنی ما خودمون تجربه کردیم. نه، تجربه به این معنا که میدیم به یه کافری، ها؟ این معلوم نیست. اصلا بحث دعا هست، بحث دخالت امور متافیزیکی هست. اما یه موقعی میگه برو قرنفل بخور، ها؟ برو دارچینی بخور، برو فلان دارو، توصیه به دارو شده. این را برگردیم بگیم اینم باز منظور یه امر فراطبیعی هست، یعنی اگه ایمان داری اثر میکنه، اگه ایمان نداری. خب این همینه که کفار هم دارن برای هم بیماری مصرفش میکنن، ها؟ معلوم نیست این حرف قاضی نعمان در همه جا قابل کاربرد باشه، بلکه در بعضی روایات داره که چیزی که پیامبر گرامی مثلا استثناء نکرده، گفته انشاءالله اثر میبینید، دعا هست. خب دعا یه چیز متافیزیکی میخواد اثر کنه. اینا را میشه تفصیل داد، ولی این سوال از زمان جناب شیخ صدوق در قرن چهارم هجری الی یومنا هذا وجود داشته که روایات در باب طب را چجوری باش برخورد کنیم. در کتاب اعتقادات صدوق یه بحثی داره اعتقادنا فی طب، اونجا را مراجعه کنید، دستبندی کرده به جای این یک به اصطلاح جوابی که قاضی نعمان داده، اونجا پنج جواب داده، پنج توجیه نسبت به احادیث طبی کرده. و این که حالا بعضی ها به طور کلی این احادیث را رد میکنن که آقا ما طب نداریم، بعضی ها به طور کلی میپذیرن، دقت علمای بزرگ ما این نبوده و این بحث را در کتاب اعتقادات شیخ صدوق، بحث اعتقادنا فی طب، پنج توجیه و احتمال در مورد احادیث طبی داده، اون را به نظر بنده بایستی ما بگیریم و مبنای حالا حرکت علمیمون باشه. بعدش ممکنه توضیحات مفصل‌تر هم داده بشه. این که حالا نقل میکنن بعضن اعاظم میفرمان آقا ما طب اسلامی نداریم، بله طب اسلامی نداریم، ولی روایات در باب طب و دارو و درمان کم نیست. با اینا چه کار کنیم؟ ما باید تعیین تکلیف کنیم. این تعیین تکلیف را اونجا کرده. خب این یه مسئله. روایت اول می‌فرماید که و قد روینا عن جعفر ابن محمد علیهما الصلاة والسلام انه حضر یوما عند محمد ابن خالد امیر المدینه فشکا محمد الیه وجعا یجده فی جوفه. محمد ابن خالد امیر مدینه بود، امام صادق اومد در مجلسی که امیر مدینه نشسته بود، خود محمد ابن خالد به حضرت عرض کرد که یه دردی در مثلا ناحیه شکمم هست، چی ناراحتم، چه کار بکنم؟ حضرت فرمود که حدیث دارم از پدرم، از پدرش، از جدش علی ابن ابی طالب که یه نفر آمد خدمت پیامبر و یه وجعی دردی در شکمش اونم احساس میکرد. فقال خذ شربت عسل و الق فیها ثلاث حبات شونیز او خمسن او سبعا و اشربه تبرع به اذن الله. میگه که پیامبر گرامی به این که حالا شکایت کرده بود که دردی در ناحیه شکم دارم، فرمود که یک شربتی از عسل فراهم کن و درش سه تا حبه سیاه دانه، سیاه دانه روزام خیلی مشهور شده، یا پنج تا یا هفت تا بنداز و بخور، انشالله خوب میشی. ففعل ذلك الرجل فبرأ، این را انجام داد و خوب شد. بعد حضرت به امیر مدینه حالا گفت فخذ ذلك انت، همین کار را شما انجام بده. فاعترض علیه رجل من اهل المدینه، یکی از اهل مدینه که نشسته بود تو مجلس اعتراض کرد. ببینید این پرسش خیلی قدیمیه که بعض وقتا این کارا میکنیم درمان ندارد، درمان نمیشود. فقال یا ابا عبدالله قد بلغنا هذا، ما این شنیده بودیم و فعلنا، انجامم دادیم، فلم ينفعنا، برامون مفید نبوده، خوبمون نشده، چه کار کنه؟ میفرماد فغضب ابو عبدالله، حضرت ناراحت شد از این حرف و قال انما ينفع الله بهذا اهل الايمان به، این نفعش برای کسی که مؤمن باشد، به این ایمان داشته باشه و تصدیق لرسوله، کسی که پیامبران را تصدیق بکند. ولا ينفع به اهل النفاق و من اخذه على غیر تصدیق من للرسول. فاترق الرجل، ساکت شد طرف، گفت این برای منافقا مفید نیست. برای ببینید این مطلب معصوم فرموده، فرض میکنیم حدیث صحیح، چون گفتیم این مرسله است، حدیث مرسله نمیتونید چی ما بگید حتما صادر شده ها، فرض میکنیم حالا همه همینا چیز صدور را مفروض میگیریم صحیح باشد، صادر شده باشد. سوال اینه که این معصوم فرمود، همین حالا هم امام ششم فرمود، آیا این که اونا اراده بفرمایند یه چیزی را تأثیر نداره؟ عرض میرسید. بعد این طرف آمد یه جور دیگری حرف زد، حضرت هم یه طوری جوابش داد. آیا این را میشه توسعه داد به هر کس که این دارو را خورد و خوبش نشد؟ بگیم تو مثلا ایمان نداری، به منافقا این اثر نمیگذاره؟ این معلوم نیست، به خاطر اینکه حدیث اول در سندش ما بحث داریم، ثانیاً این کسی که توصیه کرده معصوم بوده. شما میتونی آیا دقیقاً همین توصیه را به یه نفر دیگه بکنی؟ خب آقا بیماری در ناحیه شکم یه نفر احساس میکنه، این چند نوع بیماری است؟ چند نوع بیماری میتونه باشه؟ از پزشک الان شما بپرسی ممکنه بگه ممکنه 50 نوع بیماری باشه، 100 نوع بیماری باشه، بعد برای همش همین دارو باید داده بشه؟ شاید حضرت تشخیص داده که این مشکلی که این امیر مدینه داره همون مشکلیه که اون فرد که اومد خدمت پیامبر داشت، اما دیگری که رفته مصرف کرده برای یه بیماری دیگری مصرف کرده. شما میدونید در شکم بعضی از دردها نشانه بیماری قلبه، بعضی ها شما نشانه بیماری معده هست، تفاوت میکنه ها؟ یکی دیگه ممکنه بیاد بگه آقا من اینجام درد میکنه، حضرت بگه برو این دوا رو قلبت بخون، برای که حضرت میدونه این چشه. ولی این آقایی که نشسته اینجا میگه من طبیب اسلامی هستم، چطور تشخیص میده که این قلب یا معده هست؟ خب نمیتونه. هر دوایی را برای هر دردی میشه تجویز کرد، اینا بحث داریم ما، نمیشه به این اطلاق این حرف ها را زد. بعد یه فصل دیگری داره که آقا کار نیک بکنید تا خوب بشید. این جزء همونایی که گفتیم یه کار متافیزیکیه، میگن برو صدقه بده. برو صدقه بده معنیش چیه؟ یعنی صدقه دارو هست یا نه؟ صدقه که میدهید باعث میشود خدای متعال یه لطف خاصی بهتون بکنه. این روایات در این باب هست که صدقه بدهید، دعا بکنید، چیکار بکنید؟ خوب بشید. اینا بحثای متافیزیکی هست، ما منکر که نیستیم، عقیده داریم، عقیده داریم. مریضمون در حالی که زیر تیغ جراحی دکتر هست براش صدقه میدیم، براش قربانی میکنیم، نمیکنیم؟ معتقدیم. در دقیق هم هست، هیچ کم هیچ پزشکی هم نمیتونه این را منکر بشه بعد الا اینکه کافر باشه و پزشکی مثلا میگه شما دعای خودتون را بکنید منم کار خودم را میکنم. دعا اثر داره. این هم یه بحث دیگریه. حالا اون که میگویند خودشون باید دیگه دلیل بیارن. اون چه که ما داریم عرض میکنیم اینه که ممکنه هر کدوم از اینها توجیهات مختلف داشته باشه. این نوعی که بعضی از این سنتی ها میگن دیگه این تمام شد، نه. خب ما میبینیم که خیلی ها مراجعه میکنن به حساب خودش، اینم داره دارو میده خوب نمیشود. این خوب نمیشود ممکنه عوامل متعدد داشته باشه، نه صرفا یک بحث بکنیم و اینا حالا بحث دیگری. بعد بحث بعدی در تعویض هست و اینکه شما ممکنه یک دعایی را بنویسید و یه نفر مثلا تلقین کنید و امثال، اون هم تأثیر خودش را داره. باز هیچ پزشکی هم نمیتونه این را منکر بشه، برای که تعویض و اینها از یک بعد متافیزیکی میخواد عمل کنه. ما اون چه پزشکی میگوید در رابطه با بعد فیزیک و طبیعت هست. این دوتا وادی مختلف، دخالتی در هم هم نداره. اما بحث بعدی که اینا همش سرفصل داره و حدیث نقل کرده توی دعائم الاسلام، اینا حدود 40-50 تا حدیثه. خب اینا هم جدا میکنیم. بعد از این که رد میشیم، فصل چهارم میفرماد فصل و ذکر العلاج و دوا. این همونه که سؤال بحث ما هست. میفرماید که از پیامبر گرامی نقل شده برای ما که قال تداووا تداووا. مگه فعل امر نیست؟ یعنی مداوا کنید خودتون را. فما انزل الله داء الا انزل معه دواء. هیچ بیماری نیست الا اینکه خدا براش یه دوایی قرار داده است. میبینید تداوا و فعل امر ممکنه شما ازش استفاده وجوب بخواید بکنید. ها؟ آیا این وجوبه؟ این جای بحث داره. روایات دیگه را ببینیم تا بتونیم این را معنا کنیم. فعل امر احتمال وجوب هست، یعنی میگیم ظهور در وجوب دارد. مگه ما نگفتیم؟ ها؟ اگر به هر حالا شکلی که توجیه بکنیم این وجوب ازش ممکنه بفهمیم. آیا اینجا ما وجوب میفهمیم، اونم وجوب شرعی، یا نه این ارشاد به همون حکم عقله که گفتیم؟ این باید از ادله ما یک به اصطلاح استظهاری بکنیم دیگه. حالا بررسی میکنیم. میفرماید که در حدیث بعدی، حدیث 500 شماره زده اینجا، ان قوما من الانصار قالوا یا رسول الله ان لنا جارا اشتكى بطنه افتأذن لنا ان نداویه. اومدن خدمت پیامبر گرامی که یا رسول الله یه همسایه ای داریم، شکمش چیه؟ درد میکنه، آیا اجازه میدید دارو درمان براش قرار بدیم، مداواش کنی؟ ببینید اون جهات متافیزیکی که روایاتش را خوندیم و بحث توکل که گفتیم، یک توهم ایجاد کرده که این توهم روز اول که وارد بحث شدیم خوندم خدمتتون که بعض از صوفیه هم گفتن آقا توکل کنید دیگه، چرا میرید دنبال دوا و درمان، با توکل خونش میشه. توهم حذر هست که آقا ما اگر مؤمنیم دوا و درمان نباید دنبالش باشیم، باید توکل به خدا کنیم خوبمون بشه. این توهمه وجود داشته. میخوام بگم که این تداوو که فرمود امر عقیب توهم حذر است. امر عقیب توهم حذر در اصول گفتیم چیه؟ مفید اباحه است، مفید وجوب نیست. یعنی مجازید هم که عقلتون میگه برید عمل کن. ها؟ اینجا یه توهم حذری از این روایات ما میفهمیم، نه این که بگیم بعدن صوفیه پیدا شدن توهم حذر پیدا شد. نه، توهم حذر در زمان خود حضرت بوده. حذر با تازا و های جیمی، یعنی نهی که شده باشیم ما از مداوا کردن. آمدن گفتن اجازه میدیم و دعوا کنیم. اجازه میدی یعنی شرعاً ما باید توکل و دعا و چه میدونم این چیزا داشته باشیم یا نه بریم دنبال این کار که طبیب میگه. توهم حذر بوده. عمده روایاتی که ما داریم که امر کرده که آقا برو انجام بده هم که پزشک میگه، این برو انجام بده قبلش که میخونیم میبینیم یه توهمی در ذهن سائل بوده که شاید من مسلمان و مؤمنم نباید به پزشک مراجعه کنم، باید با دعا و توسل و توکل و این چیزا حلش کنم. حضرت فرموده نه، برو پیش پزشک، برو دستور پزشک را عمل کن. این برو، برو امر شرعی نیست که وجوب بفهمی، برو امر عقیب توهم حضره که اباحه را میفهمی. پس دلیل اباحه واضح شد که عموماً فقها گفتیم میگن مباح است، جایز است. همین روایاته. شما وقتی نگاه میکنی وجوب نمیفهمی، اباحه میفهمی. خیلی خوب، حالا حضرت فرمود که به ماذا تداوونه، چجوری مداواش میکنید شما، یعنی رسمتون چیه؟ به مردم مدینه گفت، انصار بودن از مردم مدینه. قالو، خوب گوش بدید، یهودیون اندنا یعالج من هذه الاله، یه یهودی هست در مدینه، مدینه یهودی هم سکونت داشتن، این درمان میکنه این بیماری را. قال بماذا، گفت چطور درمان میکنه؟ حضرت سوال کرد. قالو یشق البطن فیستخرج منه شیئا، گفتن جراحی میکنه، میشکافه از تو شکم یه چیزی میاره بیرون. او جراحی میفرماد که فکره ذالک رسول الله، یعنی یه اقدام حاد درمانی برای یه کاری که ممکنه به کمتر از این حل بشه. اینا که من میگم چون پزشکا اینجوری حرف میزنن، میگن ریسک جراحی را میپذیری برای یه چیزی که ممکنه با یه داروی حل بشه. اقدام حاد درمانی خود پزشکا میگن معقول نیست، اگه میشه به کمتر از این خوبش بکنیم خوش کنیم دیگه، یه قرص میدیم خوب بشه. چرا یه اقدام تهاجمی؟ به قول اونا میگن اقدام تهاجمی، او برزیم اینجوری مثلا. فکره ذالک رسول الله، از اینا ما میتونیم حرفای دیگه بیاریم بیرون که آقا چارچوب عقلانی که پیامبر ما توصیه میکنه برای مراجعه به طبیب اینه که تو مجبور نیستی یه اقدام حاد اینجوری نکن. این چقدر یعنی خرج بخش پزشکی را کم بکنه که هر که وارد مثلا بیمارستان میشه بعض وقتا الان لازم یا غیر لازم ممکنه 20 تا آزمایش براش بگن. این هزینه ها هزینه های سنگینیه. خب لازمه، شما ممکنه با یه معاینه علائم بالینی تشخیص بدی بیماری واضحه، بگی اینم دارو برو، نه برو الان آزمایش خون، بچه هم آزمایش فلان، بچه هم اکس سی تی اسکن، بچه هم MRI، حالا بیا ببینم. خواهی 10 میلیون خرج گذاشتی رو دست طرف، این 10 میلیون خرج واجب بود؟ فکره ذالک رسول الله فآودوه مرتین او ثلاثا، همین حدیث رو بخونم و تمام. دوبار آمدن دوباره که آقا چه کارش کنیم. فقال افعلوا ما شئتم، حالا اصرار دارید خب برید درمان کن. فدعوا الیهودی، اون طبیب یهودی را دعوت کردن. از این نکته استفاده میکنید یا نه؟ که عیبی نداره یهودی باشه، عیبی نداره غیر مسلمان باشه. فدعوا الیهودی در حضور پیغمبر، فشق بطنه، جراحی انجام داد و نزع منه رج رجا، از شکمش چیزی بیرون آورد. مثلا وقتی این را بیرون آورد، ثم غسل بطنه، شستشو هم داد شکم را، گفته مثلا چرکی بوده چیزی بوده شستشو. ثم خاته، دوخت، بخیه زد به قول امروز. و داوا، یه داروی هم داد گفت برو بخور، فصح خوبش شد. فأخبر النبی، رفتن خدمت پیامبر گرامی که آه اینجور شد و خوبش شده طرف. فقال ان الذي خلق الادواء خلق لها دواء، کسی که داء یعنی بیماری را آفرید، دواء هم آفرید. و ان خیر الدواء الحجامه والفساد والحبه السوداء، از داروهای خوب حجامت است، از داروهای خوب، از دواها و درمانهای خوب فسد که رگ می زدن خون غلیظ خارج می شود، و از دواهای خوب حبه سودا هست، حبه سودا همین سیاه دانه هست. خیلی خوب، حالا این روایت شما ازش جواز مراجعه به طبیب حتی برای جراحی و اینا گرفتید یا نه؟ حضرت همون برید اقدام کنید؟ نه، فرمود نه حرام است، اما فرمود ضرورت که آمد این اقدام را بکنید، یعنی داروهای دیگه، امکانات دیگه استفاده کنید، اگه نه هی سختتر و سختترش تا بشه جراحی. جراحی هم عیب نداره. این روایت را حالا بگیرید تا بقیه روایات که یکی یکی، حالا چند تا روایت را بنده اینجا براتون میخونم و یه چهارچوب بالاخره در رابطه با مراجعه به پزشک ما از اینجا میاریم بیرون که حداقل اگه نگیم واجب است، میگیم اون ارشاد به حکم عقل خودمونه، عقلم همین چیزا را میگه. بله، و شرع مقدس، شارع مقدس اینجا یه چارچوب کاملا عاقلانه‌ای در مدیریت مسائل پزشکی به ما داده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.